أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين خب بحثر علم إجمالي بود خب شبهه تخییر رو بحث میکردیم سلام دست شما درد نکنم در مورد شبهه تخییر به نظر میرسه که عمده نکته‌ای که پاسخ شبهه تخییر در اینجا و در بحث اصل اولیه در متعارضین هست یکی اینجور حسابگری ها و اینجور بحث ها بحث هایی نیست که افتن عرف متعارف تصورش به ذهنش خطور بکنه فضلن از تصدیق این معانی حالا احیانا به بعضی افراد چیز تصورش هم باشه تصدیقش هیچ وقت به ذهن افراد خطور نمی کنه و شاهدش هم اینه که این بحث‌ها فقط تو زمان این اصولی‌های اخیر مطرح شده و بعضی پیچیدگی‌هاش که دیگه اصلاً تو ذهن بزن هیچ کس خطور نکرده لای صدر بعضی احتمالاتی که تو اینجا هست در کلام غیر آقای صدر اصلاً وجود نداره ما حالا می‌خوایم این احتمالاتی که هیچ کس اصلاً به ذهنش خطور نکرده رو استظهار بکنیم از ادله خب این عجیبی نداره اینجور استظهارات عجیب اینه که مرموهای سر اینجا شبه تخییر رو نپذیرفتن ولی تو بحث حجیت خبر واحد شبه تخییر رو به بعضی از وجوهش پذیرفتن یک احتمالات خیلی غریبی رو پذیرفتن و نمیدونم احتمالی که خاصیتش اینه که ما یه علم اجمالی به وجود تکلیف حجیت فلبینی درست میکنیم و چیزای عجیبی که خیلی دور از ذهن هست و اصل قضیه اینه که این تصور که به هر حال این ادله باید برای عرف قابل فهم باشه این رو به اون معنا خیلی دیدشون نیست توی ممکنه لفظن همگاهی خود بگن ولی واقعا به این پایبند نیستن خب این اصل مطلب ولی حالا بیایم روی اصل علم اجمالی ما باید چه کنیم علم اجمالی خب یه سری مواردی روایت خاصه وارد شده و موارد دیگه‌ای که با الغای خصوصیت از روایت خاصه ما حکم مسئله رو استفاده می‌کنیم خب اون بحثه ولی یک سری مسائلی هست که ما الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم از موارد خاصه آیا اونجاها علم اجمالی تنجیز می‌کنه یا تنجیز نمی‌کنه به نظر میرسه که این مطلب تابع اون ارتکاز عدم حرمت مخالفت قطعی است حرمت مخالفت قطعی است و عدم اجرای اصل در جمعی اطرافه ببینید در بعضی موارد مثلا در موارد شبهه غیر محصوره به نظر میرسه هیچ گونه ارتکازی برای این که اصل در جمعی اطراف جاری نشیه وجود نداره علتش اینه که ولو شارع اجازه هم داده باشه این اجازه عملا به مخالفت قطعی نمی انجامه چون کی میتونه همه این مواردش رو به غیر محصوله رو مرتکب بشه این آن چیزی که ولو در واقع به دقت عقلیه است این که ما میگیم این ممکن است در یک فرض نادری این که شاره گفته که شما مجاز هستید اطراف علم اجمالی را همش رو مرتکب شوید شما میتوانید اون چیزی رو که مثلا پنیری رو که احتمال حرمت میدید همه پنیرهای طرف حرمت رو اخذ کنه و حالا کی هست که میتونه تمام پنیرهایی که تو عالم وجود داره اونم مصرف کنه اون که عملی نیست حتی در جایی که مثلا قطعی غنم که وجود داره قطعی غنم هیچ وقت تمام گوسفندای اون چیزی رو که مورد استفاده قرار نمیدن یه سری گوسفندش میمیره حتی میگم اون چیزی که در یک دایره‌ای که همش هم تحت سیطره انسان باشه و همسایه‌ها بگیم همه اینها رو انسان مصرف میکنه یه سری شد اصلا اون ارتکازی که بر این که اصل معنای ارتکاز اینه، ما میگیم عرفاً اجرا اصل در جمعی افراد رو میگن نمیشه، یعنی یک نوع ظهوری به دلیل داده میشه که در تمام اطراف اصل هل جاری نمیشه.
هر مثلا 10 تا فرض کنیم برات جاری میکنیم، من میدونم تو 10 روز آینده 10 تا برات جاری میکنم، یکیش
اینجور چیزها خیلی وقتا حالا 10 روز آینده 10 روز آینده رو نه نمیگم، ولی اینکه آدم بدون تو عمرش یه مخالفتی انجام میده بدونه تو در طول زمان، اینا رو اینجور نیست که مخالف ارتکاز عرفی باشه، تدریجیاتی که خیلی زمانش کوتاه نباشه، 10 روز اینا نه، اینا ارتکاز نیست. حالا چه فرق داره من فرض کنید حالا گفتن 10 تا چیز رو مرتکب نشه، امروز اینو میخورم فردا اونو میخورم پس فردا، به خصوص جایی که تأخیرش از منه، من 10 گفته بودن 10 تا رو نخور، من 10 تا رو با هم نمیخورم، یه روز یه روز میخورم، خب اینا برخلاف ارتکازات عرفی است و اینا. و اصل قضیه این هست که اون جاهایی که ارتکاز بر عدم اجرای اصل جمع در جمعی افراده در هیچ طرفش جاری نمیشه، چون همون بحث ترجیب الامرجه و اون صحبت ها پیش میاد، شبه تخییرم که جایی نداره. فقط این مطلب رو باید یه مقداری با دقت بیشتری نگاه کرد که کجاها هست که یه همچی ارتکاز وجود داره و کجاها هست که ارتکاز وجود نداره. یه نکته اینجا، من دیشب داشتم بحث دیگر رو نگاه میکردم ولی تصادفاً یک بحثی برخورد کردم که نمیدونستم این بحث اصلا کلمات آقایون مطرحه، اون اینه که یه بحثی هست که آیا در موارد علم اجمالی لازمه که انسان زن حاصل کنه بر طبق زن عمل کنه یا لازم نیست. این بحثش مطرح از قدیم مطرح بوده و تو بعضی از اطراف، و حالا من عبارت خلاف رو جلد 1 صفحه 196 رو اگه با ما بدید من عبارت بخونم.
96
مسئله 153 حکم الاناعین المشتبه وقوع النجاسه فی احدهما، این عنوانی هست که در عرض کنم خلاف این آقایون چاپکن ها عنوان این مسئله دادن. خود مسئلهش اینه، اذا کان معهو اناعان وقع فی احدهما نجاستون و اشتبها علی لم یستعملهما و کذالک حکمهما زاد علیهما ولا یجوز التحری بلا خلاف بین اصحابنا. این که تحری یعنی تحصیل زن، تحصیل زن کنه که نجس کدومه، اون نجسی که مزنون هست اونو بذاره کنار، اون یکی رو تصرف کنه. اما ثوبان، میگه در مورد اینا آن بحثی نیست، اما ثوبان فمن اصحابنا من قال حکمهما حکم الاناعین. ببینید روایاتی که تو مسئله ما بود بیشتر در مورد ثوبان بود، بیشتر در مورد ثوبان بود، در مورد اناعان خب کم بود، در مورد اناعان اینقدر کم بود. و این پیداست یه بحث تاریخی اینجا وجود داشته، همین چیزی که در مورد روایات هست، یه نکته در مورد روایات بگم، ممکنه شما بعضی ها تصور بکنن که این روایات که نه موضوعش جایی هست که زن به یکی از دو طرف وجود نداشته باشه، ممکنه شخصی بگه که مواردی که علم اجمالی مزنون هست اون رو نمیگیره، در حالی که نه، اصلا با توجه به این سابقه تاریخی که وجود داره سوال از اینه که لازمه زن تحصیل بکنیم یا اگر زن تحصیل شد بر طبق زن عمل بکنیم، اصلا منشأ سوالاتی که بعد مورد بحث بوده این حرفا بوده دیگه، لازم نبوده این قید و قیودات رو تو سوال عکس کنن.
فرض روشنش
همین حصول زنه
زمان ائمه.
حالا براتون میخونم. و اما ثوبان فمن اصحابنا من قال حکمهما حکم الاناعین ولا یصلی فی واحد منهما و قال بعضهم یصلی فی کل منهما علی الانفراد، یا به قول مرحوم آقای آشخصن آقای تهرانی علل الانفراد و هو الذی اخترناه. حالا من به التبیشون اشکال میکردم که علل الانفراد نباید گفت، چون لنفراد وقتی چیز شد التقا ساکنین شد و لامش کسره گرفت، اون الفی که در علا هست و به خاطر التقا ساکنین که هست شده باید برگرده، باید بگیم علل الانفراد. قانون چیز اینه، علال انفراد باید بگیم، ولی حالا
هست میشه بعد،
ولی اینا میگن چیزی که بعد چیز کرده برمیگرده. قانون چیز اینه که اگر التیز بشه الها ساکنه این علتش بقاهن برگرده، باید برگرده، علال انفراد باید بگیم قانونن. حالا نمیدونم واقعا این مطلب درست هست. مثلا فل انصراف میگن، فیل انصراف باید گفته به این مطلبی که من عرض میکنم. حالا و قال اخترناه و مذهب المزنی و قال الماجشون یتوضأ به کل واحد من الماعین و یصلی صلاتن منفرده و قال محمد ابن مسلم یتوضأ به احدهما و یصلی ثم یتوضأ به الاخر و یغسل ما اصابه همه اول من ثیابه و بدنه ثم یصلی. حالا این راویایی که اینجا هستن نمیدونم محمد ابن مسلمه اینا تاریخاشون که یه الان جدا بودید، محمد ابن مسلمه اون ماجشون رو تو حاشیه میگه که متوفای سال 212 است، زمان امام صادق نیست ولی زمان ائمه است. محمد ابن مسلمه رو تو حاشیه میگه که کان عهد و فقها المدینه من اصحاب مالک، این اون زمان امام رضا و اون زمانها یه مقدار بدتر میشه، اینا همشون متأخر از امام صادق و اینا هست، ولی با زمان امام رضا که بعضی از روایات ما از امام رضا بود با اونها بحث هست. این بحث از همون موقع. و قال ابو حنیفه که خب دقیقا معاصر امام صادق هست، یجوز و تحری فی الثياب علی الاطلاق و اما الاوانی فان کان عدد الطاهر اکثر جاز تحریفی ها و این کان عدد النجس اکثر من عدد الطاهر او تساوی یا لم یجز. یعنی اگر از 4 تا 3 تاش پاک بود یه دونه نجس بود، این معناش اینه که بین دو تا و مثلا بیشتر از دو تا فرق میگذاشته. اگر علم اجباری در دو تا داشته باشیم اینجا تحری جایز نیست، ولی علم اجمالی در یکی از 5 تا باشه که بقیهش، ولو فکر میکنم مراد عدد طاهر ولو به اصل باشه. یعنی خیلی وقتا من میدونم یکی از 5 تا نجسه، اون 4 تای دیگه اثر طهارت درش جاری هست، اینجا هم عدد طاهر 4 تا است، عدد نجس یکیه. و قال الشافعی یجوز التحریف اوان ماء و طعام. این نکته توجه بفرمایید، توجه به این تفصیلات از روایاتی که دوتا رو گفته درش به اصطلاح باید احتیاط کرد، در دوتا گفته احتیاط کرد، نمیشه الغای خصوصیت کرد نسبت به بیشتر از دوتا، چون بین دوتا و غیر دوتا
تو ذهن
اونا هم تفصیلاتی بود بوده امثال اینها.
پس چرا محتمل و دخل رو سوال ذکر نمی کنه که آیا زن به خلاف هست زن
به چون اصلا بحث سر اینه که در این مورد چه کنیم؟ یعنی میگه در دوتا این بحثایی که الان وجود داره کدوم یکی از این بحثا درسته؟ این حرفایی که میزنن که نمیدونم عدد طاهر بیشتر باشه، عدد نجس بیشتر باشه، اوانی صبح امثالی نه. و اینم توجه بفرمایید روایت ما یا در مورد صبح یا در مورد اوانی.
چرا بیش از دوتا سوال نکردن؟
معلومه
نیست که
اصلا میفهمیدن. احتمالاً میفهمیدن. یعنی من میخوام بگم ابتداءً حکم شاید اگرم استفاده نشه، چون در مورد بیش از دوتا سوال نشده و امثال اینها پیداست حکم بیشتر از دوتا هم همین حکم دوتا بوده، چون اون موقع این بحث هم از بحث اصلیش در اون دوتاست، بحثی بیشتر از همه
با اون نکته میشه.
و قال الشافعی یجوز و تحری فی اوان الماء و طعام ازا کان بعضها نجسن و بعضها طاهرن سواء کان عدد النجس اقل او اکثر او استویا. دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا يختلفون فی. خود این بحث اجماع الفرقه هم جو مهمه. این اجماعی هست که به زمان معصوم هم متصل باید باشه، چون عرض میکنم این بحثا بحثی است که در همون زمان ائمه هم مطرح بوده، این بحثی نیست که تازه مطرح شده باشه. و ایضا فقط تیقن النجاسه فی واحد منهما فلا بأس ان فلا بأس ان نقدم على ما هو النجس. نمیدونم یعنی چی فلا بأس ان نقدم على ما هو النجس، نمیدونم یعنی چی. حالا اینو دقت کنید بعدا ببینیم غلطی چیزی نه. و ایضا از صلات فی الذمه بیقینا ولا نعلم براءتها اذا استعمل نهاذا الماء. این نکته بعدی بحث اینه که این مورد چیز هست، شک در محصله، که اصلا ما اشکالی که تو این موارد میکردیم کسی را نمیشه الهای خصوصیت کرد، تو این موارد درست الهای خصوصیت رو از یه سری روایت دیگه باید میکردیم که این شکلی نیست. و روا عمار و ثابت، دو تا روایت عمار ثابتی و سماعت ابن مهران هم که آوردیم میاره، عن ابی عبدالله علیه السلام سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن رجل معه انعان فیه ما ماهن وقع فیه احده ما غذرون لا یدری ایه ما هو و لیس یقدر علی ما این غیره قال یو حریق الماء عین و یتیمم. این البته لیس یقدر علی ما این غیره داره که عرض کردم این لیس یقدر علی ما این غیره
از اوانی هم نمیشه
الگاه حسد
کرد،
از اوانی هم به صبح نمیشه الگاه حسد کرد، از اوانی هم نمیشه. ولی با توجه به بحث هایی که هم در مورد اوانی و هم در مورد صبح وجود داره، اینه که از ائمه علیهم السلام هیچ تفصیلی در بین اوانی و صبح و امثال اینها نقل نشده، امثال اینها هم در مورد اوانی روایت هست هم در مورد صبح روایت هست امثال اینها، با توجه به مجموع این روایات پیداست که بین اوانی و صبح و اینجور چیزا فرقی در مسئله نیست. اگر مثلا مختلف بود، بعضی روایت ها اوانی داشت بعضی روایت ها در مورد صبح برخلاف حکم کرده بود، ولی چون تمام روایت ما احتیاط رو لازم کرده، هیچ روایتی غیر احتیاط چیز دیگه ای مثلا نگفته.
شما از همین روایت رو خصوصیت میکنید
دیگه. بله. حالا اذا کان معهو اناان احدهما نجسون فقط قلنا انه لا يستعملهما في الوضوء فان خاف العطش امسك ايهما شاء قالش وقال الشافعي يتحرى فما ادى اشتهاه الي امسك للوضوء ويريق الاخر فان خاف العطش امسك للعطش النجس وتوضا بالطاهر عنده دليل ان بينا في حكم النجس في الماء من جواز استعمالهما او واحد من هما وقد ابتلنا التحریف اما الخوف من الاتش فانه یجوز له الامتصاص النجس بالاجماع. بعد میگه اذا کان معه اناان احدهما ما اون طاهر و الاخر بولن و اشتبها فلا خلاف انه لا یجوز التحریف. عرض کنم خدمت شما اذا کان نه اون اینه که نه یکیشون اونجا نجاست عرضیه، این نجاست ذاتیه، یکی بولون اونجا این که نجسون و فلا خلاف انه لا یجوز التحری امثالی و انما یختلف ابو حنیفه و شافعی فی تحلیل ذلك.
قبلش هم
گفتم لا بحث عن
مقدمه ما
و
النجس،
اونم
شاید
علم تفصیلی داره. حالا اذا کان معه اناان، علم تفصیلی نشون نیست. اذا کان معه اناان فاشتبه و کان معه اناء طاهر متيقن وجب ان يستعمل الطاهر ولا يجوز استعمال المشتبهين. و به قال ابو اسحاق المروزی و قال ابو العباس و عامه اصحاب الشافعی هو مخير بين ان يستعمل ذلك وبين ان يتحري في الاناين. دليلنا مقدمنا من بطلان التحري والمن من استعمال الاناين المشتبهين فان ثبت ذلك فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر. بعد اذا كان معه اناان احدهما طاهر والاخر ماء مستعمل في الوضوء يجوز استعمال ايهما شاء عندنا. و قال الشافعی و اصحاب فیها قولان احدهما انه یتهر را فیه ما کما یتهر را فن نجد. میگه بعضی چیزا هست که مایی هست که اینا میگن مایی که یه بار در وضو استفاده شده بار دوم نمیشه در وضو استعمال بشه. بنابراین اگه یک آبی باشه طاهره و در وضو هم استعمال نشده، اون عرض کنم خب این موضوع صغرویه که موضوعش اینه که اصلا ماه مستعمل طاهر و مطهر هست یا نه. بعضی هم میگن ماه مستعمل طاهر هست و مطهر نیست، چون میگه چون طاهر مطهره وجهی نداره، مخیر دیگه. اونا چون بعضیشون طاهر میدونن مطهر نمیدونن، حالا شاید بعضی اصلا فکر نمیکنم کسی طاهر ندونه مطهر نمیدونن بحث ماه مطهر. و قال الشافعی و اصحابو فیها قولان، احدهما انگر نو یتعریفا که تعریف نجس و طاهر، و قول الاخر لا یتعریف بل یتطهر بکل واحد منهما، دلیل ان قد بینا ان الماء المستعمل طاهر مطهر، و اذا ثبت ذلك جرى مجرى المعینین الذین لم یستعملا بلا خلافه. مسئله بعدی حکم، حالا این رو هم روایت نقلای حکم الانائین المشتبهین مفصل، این بحثای چیز فروعه علم اجمالی رو از اون مسئله که گفتم همینجور فروع مختلفش رو داره بحث میکنه تا خیلی فروع مختلف اینجا داره که حالا دیگه وقت گذشت و من حالا بعدن هم میبینم اگه چیز خاصی تو اینها بود یه مقدار میخوام بگردم ببینم آیا در مورد غیر عین صوبین چیزی در کلمات فقها میتونیم پیدا کنیم که این بحث اونجا هم، این بحثایی که هست اینجا همش در مورد عین و صوبینه. محور این بحث ها عین و صوبین هست. البته ظاهرا بحث هایی که اینجا وجود داره، یعنی شاید نکات بحثش یه نکات عامه، یعنی اونایی که مثلا میگن تحری تو اینا لازم هست لازم نیست، چون زن و برش اعتبار قائلن، میگن در مورد لباس ها که نه مثلا تحری دیگه، حالا چه اینا بر مبنای قیاس و استحسان و رأی و اینا اینجور تفصیلات قائل میشن. این تفصیلات به دلیل اینکه کنه تو صوبین زن داریم، تو عین نداریم، عین داریم اینجور، و الا یه وجه عرفیه منهای بحث مقدمیت بر زن به نظر نمیرسه. حالا بحث قبله و حالا اینا بحث قیاس و میاس و از این حرف هاست. اینا اجازه بدید من این بحث رو یه مقداری میگم، دیشب تازه این که این بحث اینقدر ریشه چیز دارید، اشاراتی در این بحث دیده بودم که بین دو تا و سه تا تو بعضی کلمات فرق گذاشته بودم ولی نمیدونستم که اصل ریشه این بحث کجا هست و چه بحث های جدیدی. این بر من جالب اومد که ما الان تو بحث ما بحث اصولی که میکنیم گاهی اوقات اصلا این که یک ریشه های تاریخی خاص داره بهش توجه نداریم، چون فاصله افتاده بین بحث های اصولی ما و بحث های فقهی قدیمی ما، چون این بحث ها بعدن چون اجماع طایفه بوده حرفاش هم حرفای چیز هست، حرفای بیپایه هست، یعنی اونایی که نمیم تحری و محری اینا، این هم رو مبانی فاسده کاسده عامه این حرفا استواره، طبیعیه که شیعه دیگه مطرح نکنن. ولی همین حرفای فاسده کاسده در فهم روایات مؤثر هست که اصلا روایات چی بخواد بگه، چرا این روایات رو امثال این هست. اجازه بدید من یه مقدار این موارد این بحث رو یه قدری تتبع بیشتری بکنم ببینم چی کار میتونیم بکنیم. حدس میزنم که چیز جدیدی گیر ما نیاد، ولی الاخصیت سر جای خودش باشه و الاخصیتش درست باشه و مشکلی در الاخصیت نداشته باشید. ولی اجازه بدید همچنان که فحص لازمه ما هم فحص بکنیم، حالا بعدا این حرف رو بزنید که الاخصیت واجب هست یا واجب نیست. حالا اجازه بدید وقت این توی به اصطلاح مسائل ناصریات هم یه عبارتی داره جلد یک صفحه 81، این رو هم بعدن حالا دیگه چون وقت گذشته وارد بحثش نمیشم. من یک دو تا آدرسی که اجالتا یادداشت کردم که در مورد خصوص همین بحث تحریه میگم، ولی علال قاعده باید این بحث خیلی ریشه عمیق‌تری از این حرفایی چهار تا آدرسی که من دادم داشته باشه. خلاف جلد یک صفحه 196 که همین جا بود، مسائل ناصریات صفحه 81، معتبر جلد یک صفحه 104، تحریر علامه جلد یک صفحه 56 و 65 منتهی المطلب جلد یک صفحه 177 نهایت الاحکام علامه هلی جلد یک صفحه تحریر. من به یه تناسبی یه دفعه این روایت رو بهش برخورد کردم، نمیدونم به چه تناسب یه دفعه این عبارت رو دیدم، این بحثی که در بحث علم اجمالی ما داشتم بحث دیگر رو دنبال میکردم، خیلی تصادفی. چون مشکلی که ما داریم این که عهد ما که چیز اصلی بحث ما هست خیلی زیاده، اینقدر عهد مثلا 50,000 عهد ما داریم، خود عهد ما رو نمیشه به راحتی توش چیزاش دنبال کرد چون خیلی زیاده، آدم از خیرش میگذره برای دنبال کردن. یه چیزایی که سرچ آدم میکنه باید یه مقداری مثلا فرض کن حد اکثر 2 برابر 3 برابر اون جوابی که ما میخواد جواب بده، ولی بیشتر از اون شد دیگه اصلا آدم فرض میکنه و صرف هم نداره که آدم، مگر دیگه خیلی بحث برش مهم باشه که 1 در 20 برش مهم باشه، ولی این حجمی که اهل ماده 1 در 20 نیست. شاید مثلا 50,000 تا عنوان داره، 50,000 تا عنوان 50,000 به درد آدم بخوره، 1/100 دیگه، 1/100 آدم، 1,000 1,000 هست آدم اصلا. به دلیل هم یه نکته هم که وجود داره، به دلیل اینکه خیلی زیاده آدم سریع ازش رد میشه، ممکنه از لابلای بحث انسان هم اینا هست میشه اصلا اون به دردم نخوره، اینجور گشتنهایی که گشتنهایی سریع هست به اینا. حالا این بحث رو انشالله ما بعدا دنبال میکنیم.